جلسه 345 جزء 30 جلسه پنجم سوره ناس. خب این روایتی که بعد از این آیه نازل شد، این روایت این است، میگه این آیه که نازل شد که انسان ها موقعی که یک کار زشتی انجام میدن، گناه میکنن، معصیتی میکنن، ظلم کردن با اون گناهشون به خودشون، تیشه به ریشه خود زدن، خودشون رو به سوی جهنم و بدیا هدایت کردن، ما راه بازگشت برشون گذاشتیم. برگردید، هر وقت ماهی رو از آب بگیری تازه است، برگردید چه کار کنیم؟ ذکر الله، خدا رو یاد کنیم، برگردید به دامن خدا. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خدا انسان توبه کننده و انسانی که دنبال پاک شدن خودش هست دوستش داره. آغوش الهی، آغوش رحمت الهی باز است برای همگان. برگشتی واقعا توبه نصوح کنی، فاستغفروا لذنوبه، استغفار کنید برای گناهانتون. میگه این آیه که نازل شد، ابلیس بالای کوهی در مکه رفت. این روایت رو خوب گوش بدید، این روایت رو المیزان نقل کرده در جلد 30 و در جلد 20 صفحه 557. تفسیر نمونم از المیزان نقل کرده که ابلیس رفت بالای کوه و صدا زد لشکر خودش، جمع شدن لشکر، خطاب کردن به ابلیس، چه کار داری ما رو همه رو صدا زدی و جمع کردی؟ ابلیس گفت این آیه نازل شده است، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ببینید آثار این آیات رو ابلیس میفهمیده، اونقدر میفهمیده که ما نمیفهمیم، لذا احساس خطر کرده، خط قرمز. یعنی با وجود این آیه پس کسی رو نمیشه نابودش کرد، همه با توبه برمیگردن و الهی میشند و بهشتی انشاءالله. ابلیس گفت راه مقابله رو بگید که چکار کنیم. یکی از شیاطین بزرگ گفت من میتوانم، نقشم چنین است و چنان. ابلیس گفت طرح تو به درد کار نمیخورد در مقابل این آیه. دیگری برخواست ارائه داد، باز هم مقبول نیافتاد. هر کدوم طرحی دادن پذیرفته نشد، تا اینکه شیطانی که اسمش وسواس خناس بود گفت من از عهده آن برمیام. ابلیس بهش گفت چه کار میکنی؟ چه برنامه ای داری در مقابله با این آیه؟ گفت من انسانها رو وعده وعید میدم، به آرزوها سرگرمشون میکنم، آرزوی ثروت، آرزوی قدرت، آرزوی اشباع غرایز جنسی، همه ی جلوه های دنیا، زر و زور و تزویر و غیره. با این آرزوها چون میخواد به این اهداف مالی یا قدرت یا هنر یا جلوه زیبایی، اشوگری، مسائل جنسی غیره برسد، چون میخواد به این غرایز برسد، آلوده به گناه میشه. حالا گناه کرد، کاری میکنم که توبه از یادش بره و از این آیه بهرمند نشه. توبه و عفو و استغفار رو جوری باش برخورد میکنم که فکرش نکنه. مثل این که بعضی افراد ما دیدیم به عینه، گفتیم بابا دست بردار، حال دیگه یه سنی ازت بر اومده، گفته پیر بشم توبه میکنم. همون آدم که الان تو ذهنم هست، همون آدم تا آخر گناه کرد و اون زن بود و آخرم توبه نکرد و حتی تو وصیتش گفت همون عکس زیبای سرلختیم رو قبر من بگیر. ببینید اینه که شیطان بر اینها مسلط است. اینجا ابلیس گفت تو از عهده کار برمیای، نقشت قابل قبول، این ماموریت تا قیامت به عهده تو. ببینید جلوه های دنیا، آرزوها، وعده وعیدها رو انسان ادامه بده، آلوده به گناه بشه، توبه و استغفار و الهی عفو و بازگشت انا لله و انا الیه راجعون رو هم فراموش کنند. این یعنی سقوط قطعی در جهنم و اسفل سافلین. برادران و خواهران، عزیزان، چون ندای وحی الهی رو میشنویم و در این مباحثه قرآنی و در این بحث قرآنی شرکت میکنیم، زندگی سیاسی مثل وقتی که انتخابات، اینایی که تو مسائل حکومتی هستن، اینایی که تو مسائل قضایی هستن، اینایی که تو بازار هستن، اینایی که تو دانشگاه هستن، اینایی که تو مدارس هستن، همه جا امروز زنگ خطر گناه در گوش همه نواخته میشه. با این مسئله آیا ما نیاز به پیشگیری و درمان نداریم؟ پیشگیری چیه؟ پناه بردن به خدا و قرآن و محمد و آل محمد از جهت عملی و رفتاری و گفتاری، نه پناه بردن این قرآن تو جیبم، نه یا قل هو الله بخونم، برنامه اقتصادیم، سیاسیم، اجتماعیم، درس خوندنم، دانشگاه رفتنم، تدریس کردنم، اینها بر مبنای این باشد که تقوای الهی را رعایت، انجام واجبات، ترک گناهان، انجام مستحب. فلهی زندگی کردن یعنی سقوط کردن، فلهی زندگی کردن بی برنامه بودن یعنی نابود شدن عمر. برنامه ریزی کنیم تا بتونیم در سنگر الهی و قرآن و اهل بیت زندگی کنیم و عاقبت خیر بشیم. خدایا چنان کن سر انجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. ما رستگاری رو میخوایم، ما رضایت خدا رو میخوایم. رضایت خدا از همه بالاتر است و رضوان الله اکبر، رضایت الهی از همه جلوه ها و نعمت های دنیوی و اخروی بالاتر، چون اگر رضایت الهی آمد همه می آید. کسی که 100 رو دارد 90 و 80 رو دارد، اما کسی که 100 رو ندارد 80 رو دارد، دیگه 90 رو ندارد، 95 رو ندارد، 85 رو ندارد. برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که ما در همه مسائل، شما ببینید واقعا اگر یه خانمی مثلا خانم آرایش کرده، حتی در ایام وضع حامله بودنش میاد به عنوان استاد دانشگاه برای جنوان عزب تدریس میکنه، این تدریس مشروعیت داره؟ تو دانشگاه های ما متاسفانه هست. حتی ما داشتیم خواهرایی که این کار انجام میدادن، ندرتا آشنا بودن، بهشون گفتیم چه ضرورتی داره شما این کار بکنی؟ اگر اون جوان نگاه به لبهای شما بکنه موقعی صحبت کردن و گناه به گناه مرتکب بشه، جواب گوچی هستی؟ چه ضرورتی داره شما برای جوان نامحرم تدریس کنی؟ رها کرده، اما عده زیادی این کار رها نکردن. اونایی که این کارا رو مدیریت میکنن، این خانم آرایش کرده ولو آرایش نکرده باشه، چه ضرورتی داره؟ چرا دانشگاه های ما تفکیک نشد؟ چرا دختر و پسر رو جدا نکردن؟ این همه دکتر هست مرد، طرف زنه میره پیش مرده. این همه دکتر زن هست، حتی در دندان پزشکی در بعضی از امور که میتونن به دکتر زن مراجعه کنن، این خانم میره پیش دکتر من. دکتر نامحرم است. مگر ضرورت داشته باشد؟ و امروز که تو همه رشته‌ها دکتر زن و مرد هست، اگر ضرورت داشت میتونه بره پیش دکتر مرد، الا ضرورت نداشته باشه نمیشه. در تدریس دانشگاه که دیگه بدتر، آلودگی. ما مجوز گناه نداریم. امروز که بعضی خانم ها میرن بعضی جراحی های پلاستیکی رو انجام میدن، قطعا بعضی از این موارد حرامه، چون این کار که ضرورت نداره. یک، سلامتی طرف در گروه این نیست. دو، از طرف دیگه گناه قطعی رو مرتکب می شود. خدا به فریادمون برسد، همه جا آلوده است. لذا اکثر مردم لا یعلمون، لا یشکرون، لا یفقهون. اهل فقه و علم و عمل و تشکر و مسیر خدا نیستن. ولذا خداوندم 1400 سال قبل، 1440 سال قبل چه قرآن نازل شد، فرمود و قلیلا من عبادی شکر، بندگان منتخب من و شاکر من که من، سعی کنیم جزء این اقلیت باشیم ان شاء الله که رضایت نامه خدا و قرآن و اهل بیت برای ما رقم بخورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.